پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. برز شما عزیزان در ادامه بحث انگیزه تبعیت از پیغمبر و مخالفت با هوای نفس و انانیت، کسانی که در همه زندگی دوست دارند راهنما داشته باشند، دلیل داشته باشند، آدرس بگیرند و تو خط مستقیم برن و همه زندگیشون را هم سفر می دونن. ما با همه زندگیمون مسافر آخرتیم، در خوابمون هم به مرگمون داریم نزدیک می شیم، هیچ توقف نداریم، آمدیم که بریم، دائما هم در حال رفتنیم. باید یک کاری بکنیم که همه حرکتمون تو خط باشه تا به بهش برسیم. ما که در این مسیر به سوی مرگ و آخرت روانیم، در خواب و بیداری، در قیام و قعود، در فریاد و سکوت، در داد و ستد، همه اینها در مسیر آخرت هستیم، باید همه اینها رو تو خط باشیم تا سالم به مرگ برسیم و مرگمون آغاز نجات و پرواز ما بشود. این یه نکته اساسی است. انسان‌هایی که مسیر سیر و سلوک رو تعقیب می‌کنن، بناشون بر اینه که به عالم حضور دائم برسن، که در این آیه کریمه خداوند عزیز گروهی رو داره ستایش می‌کنه، توصیف می‌کنه. مردانی هستند که نه تجارت و نه داد و ستد اینا رو از یاد خدا باز نمی داره. هر کار میکنن با خدا هستن، تو خطن، هر کار میکنن مأمور خدایان، بنده خدا هستن، دلشون با خداست، اعضا و جوارحشون با خداست، فکرشون با خداست، احساسشون با خداست و کارشون با خداست. یه همچی کسی همیشه با پیغمبره، یعنی دلیلش، راهنماش، بلدچیش پیغمبره. در قدم به قدم نفس کشیدن ما، نگاه کردن ما، پیغمبر لازمه که جلو ما باشه، ما دنبال پیغمبر حرکت کنیم. این توفیق الهی است. ولکن الله حبب الیکم ایمان، اینکه شما یه همچه اشتیاقی پیدا کردید، میخواید در تمام زندگی با پیغمبرتون همراه باشید و از اون بزرگوار جدا نشوید، این لطف خداست که ایمان رو در دل شما خدا محبوب کرد و کفر و فسوق و عصیان را منفور کرد. شما از کفر بدتون میاد، کفر پلیدی است، موجب نجاست است. شما اصلا به سوی نجس کشش ندارید که آدم های پاک به امور نجس و پلید خودشون رو نزدیک نمی کنن، اشمعزاز دارن، تنفر دارن، فرار می کنن از چیزهای پلید و نجس و از قاذورات. کفر را خداوند منان برای شما مکروه قرار داد، کراهت ذاتی دارید، شما نسبت به اون نفرت دارید. فسق که خروج از راه طاعت هست، فاسق خارج شدن از مسیره، مسیر سعادت طاعت خداست. شما هر لحظه تو خط طاعت نبودید، چه از نظر عملی، کسانی که حالا قاضی نیست، فرماندار نیست، استاندار نیست، وزیر نیست که زیر مجموعه کلی داشته باشه به مردم ظلم میکنه، تو خونه به عیالش ظلم میکنه، آدم بد اخلاق، آدم بهانه‌جو، آدمی که مرتب گیر میده، خب این از مرز طاعت خارج، فاسقه، ظلم به ارحام، ظلم به درون خانه که قبیح تر از ظلم به گردن کلفت ها و رقیب هاست. این فسقه، خروج از مرز طاعت و از راه بندگی خدا خارج شدن. ولی عصیان، بعضی ها گفتند عصیان یعنی جمیع معاصی، بعضی هم گفتند عصیان همون خود معصیته، فسق خروج از طاعت و عصیان خود معصیت هست. خدای متعال به بعضی توفیق داده، اینقدر از دروغ بدش میاد، اینقدر از غیبت بدش میاد، اینقدر از بد اخلاقی بدش میاد، اگه یه وقتی در زندگی یه بد اخلاقی براش پیش میاد، تا مدتی خودش رو سرزنش میکنه، خودش رو تنبیه میکنه. این حالت، حالت روحی و تکمینیه که آدم از بعضی چیزها خوشش میاد و نسبت به بعضی چیزها نفرت داره. تا انسان از نظر حقیقت وجودش اونچنان زلال نشه، شفاف نشه که گرایش های الهیش شکوفا بشه، را بیفته، تا تکمین درست نشده، تمام کارهای عملی ما که در مسیر خوبی ها میخواییم را بریم و از مسیر بدی ها میخواییم اعراض بکنیم برامون تحمیله. اونی که وجود ما نسبت به او گرایش داره، اون برای ما یک مسیر هموار و بی درد سره. آدم در یه مسیر صافی داره میره، ولی اونجایی که دلش یه چیزی میخواد، تو دلش یه چیزی هست و میخواد یه راهی رو که خلاف دلش هست را بره، این همیشه بر خودش تحمیل میکنه، تحمیل دوام نداره. حکما گفتن که القصر لا یدوم، حرکت اجباری و قهری دوام نداره، مثل حرکت فواره است، تا زور پشت سرش میره، ولی تا زور تمام شد برمیگرده دیگه، که فواره چون بلند شود سرنگون شود. تمام کارا همینجوره، آدم با زور وقتی میره یه جای دیگه برمیگرده. این اشاره به مسائل تربیتی است، به مسائل روانی است که انسان خودش رو روانکاوی بکنه، انگیزه هاش رو عوض کنه. کسانی که جنسشون تکبر داره، آدم های خود بزرگ بین، آدم هایی که دیگران رو کوچک میشمارن، این دیگران فرق نمی کنه، آدم بچه خودشون نسبت به خودش میگه من بزرگم، این باید منو اطاعت کنه، عصبانی میشه از بچهش به خاطر تربیت بچه نیست، به خاطر اینکه گوش به حرف من نداده. حالا یه پدریه که خیلی هم مسائل اخلاقی شری بلد نیست، ولی به بچهش میگه فلان کار رو بکن، وقتی نکرد میبینید که رگاش برجسته میشه، رنگش سرخ میشه، عصبی میشه، دست به چوب میبره یا دست بالا میکنه، بچه خودشو میزن. منشأشو اگر روانکاوی بشه، خود بزرگ بینی خودشو خیلی مهم میدونه. ما منتها قدرت نداره که به یه آدمای دیگه زور بگه، به بچه خودش زور میگه، به همسر خودش زور میگه. این نشانه خوبی نیست، این تو جنسش خرابی وجود داره. اگه اصلاح نشه این سر از کفر در میاره. و دومش حسده، حسد ریشه کفره. اگه انسان در تکوینش، در روانش، در جانش، در قلبش غده حسد وجود داشته باشه، اهل نماز شب باشه، اهل هر کار خیری هم باشه، این در درون خودش یه بیماری داره، عین سرطانش. که شما هرچی غذای قوی به یه کسی بدید که مبتلا به غده سرطانه، او میکروب سرطان مرتب داره توسعه پیدا میکنه، داره تکثیر مثل میکنه، به زودی تمام اعضا و جوارح رو میگیره و سرنوشت آدم سرطانی مرگه. سرطان حسد مانع رشد نماز و روزه و احسان و صدقات، لذا این مشکل رو باید حل کرد. یکی هم حرصه، خب به دنیا رأس و کل خطیه. آدمایی که سیر نمیشه، افزون طلبه، حریصه، طماعه، آزمنده، اینا خرابی جنسه. لذا شیطان رو بدبختش کرد، هم تکبر داشت، هم حسد داشت و هم حرص تو وجودش هست. این که خواست تا قیامت بماند، این حریص به این دنیا، سیر نمیشه از گمراه کردن، از بدبخت کردن بندگان خدا سیر نمیشه. این نکته از اساسی ترین نکاته که اگر انسان بخواد عاقبت به خیر بشه، باید در مسئله تکبر و حسد و حرص خودش رو معالجه کنه. کسانی که اهل تکبرن، آخوند و غیر آخوند نداره، سید و غیر سید نداره، پیر و جوان نداره. این مشکلاتی است که اگر در وجود کسی این بیماری ها، این عوارض وجود داشته باشه، این سر از کفر و عصیان و فسوق در میاره. خداوند منان کسانی رو دلشون رو نرم کرده، نشانش ایمانه، حبب الیکم الایمان. ایمان با تکبر سازگار نیست، با حسد سازگار نیست، با حرص سازگار نیست. لذا کسانی که بیماری ها رو دارن، خواه ناخواه کفر برای اینها مکروه نیست، منفور نیست، از کفر و کافر بدش نمیاد، از ظلم بدش نمیاد. این تو وجودش یه گرایش ها و تمایلات اینجوری وجود داره. هم مرحوم هاشم عباس قمی، هم مرحوم مجلسی، هم مرحوم آیت الله میلانی در قادتنا کیف نعرفها اونجا آوردن که بنده خدای به نام یوسف ابن یعقوب نصرانیه و در زمان امام هادی علیه السلام در دستگاه خلافت بنی عباس شأنی داشت، کاتب بود، دبیر بود، منصب داشت. خلیفه عباسی او رو احضار کرد، او نگران شد، وحشت کرد، این احضار بوی خوبی نمیداد. گفت چه کنم؟ به فکرش رسید که خودش رو بیمه امام هادی علیه السلام میکنه، ولی این نصرانیه، اما میدونه کسی به اینا پناه ببره مسون و محفوظ میمونه. الانم ما در ارتباط با زیارت امامانمون حضرت رضا علیه السلام مخصوصاً، اشخاصی هستن مسلمان هم نیستن، ولی برای اینکه به خطر میرسن پناهی بهتر از اینا ندارن. آقای خطیب رو خدا رحمت کنه، مداحی بود که گاهی در روزه های اول ماه میومد، خیلی باحالم بود. اون میگفت که من در خیابان شیخ هادی روز تاسعا میرم برای یهودی روزه حضرت عباس میخونم، چون اون بچهش رو از حضرت عباس گرفته، دکترها ناامیدش کرده بودن، و در اون ناامیدی روز تاسوعا بچهش رو از بیمارستان می آورده، جلو سقاخانه رسیده بود، گفته بوده ای ابوالفضلی که ابوالفضل مسلمان ها هست. منم دستم از همه جا کوتاه شده، بچه منم شفا بود، بچهش حضرت ابوالفضل شفا داده، یهودیه، اسم بچهش رو گذاشته ابوالفضل و همه سالم برای حضرت ابوالفضل روزه میگیره. این در حرم حضرت سامن الحجج از مسئولینی که معجزات حضرت رضا رو ثبت میکنن برای خود من نقل کرد. آقای حیدری گفت که ما همه ساله یک زرتشتی داریم که ساکن امریکاست، سال یه بار میاد به حضرت رضا علیه السلام یه فرش تقدیم میکنه و باز برمیگرده میره. گفتم چرا به امام رضا اینجور علاقه دارید همه ساله میاید؟ گفت من صاحب ثروت بودم ولی صاحب فرزند نبودم، به هر دری زدیم دکترا و اینا نتونستن. یک کسی از همسایه های یزدی ما که در یزد و ساکن بودیم گفت به هر دری زدی یه بارم بیا در خونه امام رضای ما رو بزن ببین های نتیجه میگیری. گفت با یه امیدی آمدیم حرم حضرت رضا علیه السلام، به امام رضا گفتیم آقا ما خودمون نیومدیم، این شیعیان شما ما رو اینجا آوردن، این چراغ ما رو روشن کنه. امام رضا علیه السلام جواب داد، ما صاحب فرزند شدیم، الان 6 تا پسر دارم، هر 6 تاشم متخصصن، ولی همه اینا مال حضرت رضاست، همه ساله میام اینجا. در اون زمان هم این نصرانیه یوسف ابن یعقوب صاحب منصب در دستگاه خلافت وقتی خودش رو در خطر دید گفت من میخوام خودم رو بیمه امام هادی علیه السلام بکنم، میگه 100 دینار من توی آستینم توی کیسه گذاشتم که کسی متوجه نشه، ولی جرأت ندارم از کسی بپرسم این امام هادی آدرسش کجاست. تو نیتم آمد که بالاخره این آدم آدم عادی نیست، بخواد منو نجات بده خودش منو توی مسیری میبره که من به او برسم. این پول رو همراه خودم برداشتم، سوار و الاغ شدم، الاغ رو رها کردم، الاغ اومد مسیری رو طی کرد، اومد جلو یه خونه ای در سامر را استاد، دیگه از اونجا تکون نخورد. حالا اینجا سرگردانم خدا این الاغ درست اومده یا نه، یه وقت دیدم یه بنده خدای اومد عبور کنه، گفتم آقا این خانم خونه کیه؟ گفت این خانه خانه علی ابن محمد الهادی هست. گفتم عجب، این یه علامت، بدون این که من آدرس بلد باشم، الاغ رو من هدایت کنم، مرکب من با جذبه امام هادی من رو آورد اینجا. حالا اونجا استادم، باز نگرانم نکنه جاسوسی کسی ببینه من آمدم خونه امام هادی، چه کنم؟ دیدم در باز شد، یک غلامی که سیاه چهرم بود گفت که یوسف ابن یعقوب بیا تو امانت تو بده. بیاین دیدم دومین علامت از علائم عنایت حضرت ابوالحسن ثالث امام علی النقی علیه السلام، وارد شدم با یک دنیا احساس، خدایا چی دارم میبینم. به امام هادی علیه السلام این کیسه رو تقدیم داشتم، حضرت به من تضمین کردن، فرمودن برو مکروهی نمیبینی، در امانی، این ظالم به تو ضرری نمیرساند. گفتم امیدوارم من مسلمان بشم. حضرت فرمودن تو مسلمان نخواهی شد، ولی خدا به تو فرزندی میده که او اسلامش زیبا خواهد شد و جز شیعیان ما خواهد بود. این علائم روشن رو دید و رفت پیش خلیفه، خلیفه خیلی هم تحویلش گرفت، امتیازات جدیدم بهش داد. معزالی این هبت الله که نقل میکنه از پدرش که پدرش جز دوستان یوسف ابن یعقوب بود، گفت تا آخر موفق به اسلام نشد، ولی خدا به من عمر داد پسرش رو دیدم، دیدم پسرش از شیعیان و قرص و محکم امام هادی علیه السلام، به گفت پدر من موفق به اسلام و تشیع نشد و تا او بود به همون نصرانیت باقی موند و من رو خدای متعال هدایت کرد و این نور رو تو دل من قرار داد. چرا او مسلمان نشد؟ چرا این بچه نصرانی مسلمان شد؟ این آیه خیلی روشنه. ولکن الله حبب الیکم الایمان. این به زور زدن نیست، به دست و پا زدن نیست، این عنایت خدا رو لازم داره. دنباله یه آیه اینه که اولئک هم الراشدون، این کسانی که خدا ایمان رو در خانه اینها به عنوان گنجی قرار داده. خزینه است دل بعضی ها، گنجینه اسرار و جواهرات عرشی است دل بعضی ها. دلو درست کنید، دلو اصلاح کنید، دلو پاک کنیم، دلو تمیز کنیم، دل رو جارو کنیم، دل رو معالجه کنیم. اگه دل درست شد همه چیز درست میشه. در این آیه کریمه در پایانش میفرماید اولئک هم الراشدون. رشد مقابلش غی است. قد تبین الرشد من الغی. هر کسی رشیده تو خط خداست، بدون ظلم و اعوجاج و کجی است. ولی کسانی که از خط خارج شدن رشدی ندارن، به مقصد نمیرسن، عوضی میرن. اولئک هم الراشدون، کسانی که دلشون رو خدای متعال با ایمان نورانی کرده. زینه فی قلوبکم، خدا نقش ایمان را در دل اینها نقاشی کرد و دل اینها را با جمال ایمان مزین فرمود. اینا اهل رشدن، اینا عوضی نمیرن، تو خط هستن. آیه بعدی میفرماید که فضلا من الله و نعمتن. این هم فضل الهی است و هم نعمت خداست. یعنی دیگه نعمتی بالاتر از ایمان برای شما وجود نداره. هر کی ایمان داره، هیچی نداشته باشه، تو این سنگر محفوظ میمونه. خدا آرامشش رو حفظ میکنه، استقلالش رو حفظ میکنه، اقتدارش رو حفظ میکنه، مناعت طب پیدا میکنه. هر کس ایمان نداره، امور بیرونی آدم رو سیر نمیکنه، چون دلش سیر نیست. این هرچی داشته باشه گداست، ذلیله، سرفکنده است، بی این و اون پناه میبره، به پناه بیگانه میره، به سراغ این و اون میره. فرمود فضلا من الله و نعمتا. این هم فضل خداست و هم نعمته. اگه در دل خودتون ایمان یافتید، نور یافتید، دیدید دلتون قشنگه، دلتون حسین داره، دلتون حضرت زهرا داره، دلتون علی امیرالمؤمنین داره، این ماه ماه رجبه، ماه قشنگ کردن دلهاست، ماه ولایته، ماه عبادته. شبا پاشید از خدا بخواید که خدا دلمون رو از بیماری ها نجات بده، دلمون رو از زشتی ها نجات بده، دلمون برای اهل بیت عصمت و طهارت خالص بشه. آدم نباید التقاطی باشه، یه روز با این باشه، یه روز با اون باشه. باید دل یکسره در اختیار خدا با اولیاء الهی قرار بگیره. این شبها شبهای استثنائیه، معلوم نیست رجب دیگه داشته باشید. هر شب خداوند منان ملکی رو از آسمان هفتم مأمور کرده. این سه جمله رو من خدمت شما، سه تا کلمه است، یه جمله است، از قول خدای ملک اعلان میکنه. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی. کنار مسجد الحرام هم اونجا در یکی از طوافها ذکرش اینه، البیتو بیتوک و العبدو عبدوک، خونه خونه تو و بنده تو هم به خونه تو. در این ماه خدای متعال فرمود از شهر و شهری. ماه خودمه، رجب شهر اللهه. خدا سفره پهن کرده برای دلت، دلتو ببر سر سفره رحمت خدا. استغفار کن، ماه استغفاره. ماه روزه است و ماه زیارت رجبیه است. اگه میتونید یه مشهدی برید، میتونید یه کربلایی برید، اگه نمیتونید حضرت عبدالعظیم اینجا هست، منظار عبدالعظیم، لو کنت زرت عبدالعظیم به ری کنت که منظار الحسین به کربلا. وجود اینا مغناطیسه. بیماری تکبر، حسد، اگه اینا نگاه کنن آب میشه، با دست اینا همه بیماری ها معالجه میشه. چطور میشه که یک یهودی از حضرت ابوالفضل شفا بگیره؟ ما که مسلمان و شیعه ایم، شفای تکبر و حسد و حرص و غضب و حقد و اینا رو نتونیم از محضر امامانمون دریافت بکنیم. در این زیارت جامعه که گنجینه و میراث امام هادی علیه السلام، اونجا عرضه می‌داریم. بنده با قصد انشاء دارم میگم، شما هم با دل خودتون، امام هادی حاضر هستن همه جا، همه امامان ما حضور دارن، هر گرفتاری به هر کدامشون رو بیاره، رو بزنه، دامنشون رو بگیره. خودشون تو این زیارتنامه فرمودن که من عطاکم نجا، هر کس رو به شما بیاره نجات پیدا میکنه، و من لم یعتکم هلک، اما اگر به طبیبی مثل شما رو نیارن نابود میشن، ایمانشون نابود میشه، خودشون از بین میرن. امام زمان ما رو برسان، قلب مبارکش رو از ما و کسان ما خوشنود بگردان، بیماران ما شفا عنایت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.